ساعت 6 بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. مقامات افغان میگویند بدرالدین حقانی، عضو عالی رتبه شبکه حقانی، کشته شده است. اردن و اسرائیل مانع ورود 100 فعال طرفدار حقوق فلسطینی ها به کرانه باختری شدند. سرلشکر فیروزآبادی میگوید از وزارت خزانه داری آمریکا شکایت میکند. سلام و صبح شما بخیر. سرویس اطلاعاتی افغانستان میگوید بدرالدین حقانی، فرمانده بخش عملیاتی شبکه حقانی، کشته شده است. رویترز گزارش داد شفیق الله تحریری، سخنگوی سرویس اطلاعاتی افغانستان، روز یکشنبه گفت بدرالدین حقانی هفته گذشته در حمله یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله پاکستان کشته شد. اما شبکه حقانی این خبر را تکذیب کرده و گفته است بدرالدین حقانی زنده است. آمریکا و پاکستان نیز هنوز کشته شدن او را تایید نکردند. مقامات مرزی اردن و اسرائیل روز یکشنبه مانع ورود 100 فعال طرفدار حقوق فلسطینی‌ها به کرانه باختری رود اردن شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اولیویا زیمور، سازمان دهنده کمپین به فلسطین خوش آمدید، گفت هنگام ورود اتوبوس حامل اعضای این گروه به کرانه باختری، مرزبانان اسرائیلی اتوبوس را مجبور به بازگشت کردند و سپس مقامات مرزی اردن نیز به نوبه خود مانع حرکت اتوبوس دوم این گروه شدند. فعالان این کمپین قصد داشتند با توزیع لوازم تحصیلی بین دانش آموزان فلسطینی مشکلات ورود به اراضی فلسطینی را منعکس کنند. در ایران سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، میگوید از وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل آنچه که وی مخالفت این وزارتخانه با خدمت انسان دوستانه او خوانده شکایت میکند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت یک پزشک است و تمام سالهای عمرش را صرف تحقیقات علمی و اقدامات بشر دوستانه و صلح جهانی کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته نام سرلشکر فیروزآبادی را به دلیل آنچه که مشارکت در نقض حقوق بشر مردم ایران اعلام شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شمار کشته شدگان انفجار روز شنبه در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به 39 نفر و زخمی‌ها به 82 تن رسید. دولت ونزوئلا 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند نشت گاز سبب انفجار دو مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شد که خسارات زیادی به اطراف وارد کرد. 18 نفر از کشته شدگان از اعضای گارد ملی بودند که محافظت از پالایشگاه را بر عهده داشتند. در لیبی در پی بالا گرفتن انتقادها از عملکرد ماموران امنیتی، وزیر کشور لیبی روز یکشنبه از مقام خود استعفا کرد. وی پس از آن استعفا کرد که شماری از اسلامگرایان سنتی به دو زیارتگاه صوفیان در این کشور حمله کردند و آن را تخریب کردند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مشت بعد از دو هفته غیبت بار دیگر با شما خواهم. محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت تا ازدواج بیش از 42 هزار کودک در سال 89 خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی عامه و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علارغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند. و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفاً در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند. و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستند سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختند. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، است که در مورد تجاوز صحبت کرد. در یک گفتگوی تلویزیونی آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیونی KTVI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتش هم همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای ایکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند، در آن صورت باید متجاوز مجازات شود، نه اینکه بچه سقط شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله‌ای که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای اکین میگفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو میبنده که حامله نشه. در وبلاگ‌ها، در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است گفت که من نمیتونم از آقای اکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سخت جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای اکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سخت جنین کرده بود گفته بود که اگر سخت جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سخت جنین کنه. این بحث سخت جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای اکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای اکین گذاشته؟
آقای تاد اکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای اکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بیگناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای اکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای اکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت بر اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک، کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.